بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بعد از بیان یک مقدمه درباره این که هدایت الهی عهده‌دار یک مسئله مهم که در زندگی مردم اگر این مسئله برابر هدایت خداوند جهت داده بشه خیر دنیا و آخرت مردم یقیناً تأمین. و اگر انسان هدایت حق رو در این مسئله نپذیره به خیر دنیا و آخرت نمیرسه. با توضیح این مسئله یک آیه از قرآن از سوره توبه و یک بخش از یک خطبه مهم نهج البلاغه رو براتون قرائت میکنم. دل انسان همیشه تا انسان زنده است کانون دو نیروست، نیروی معنوی، نیروی باطنی. قلب یا کانون و معدن محبت یا کانون و معدن نفرت. البته به جای اینکه بگیم یا کانون و معدن نفرت و معدن نفرت و کانون نفرت، این دو انرژی معنوی در قلب همه هست. نسبت به اشخاصی یا اشیایی در مسیر زندگی محبت پیدا میکنه و نسبت به اشخاصی و اشیایی نفرت پیدا میکن. از ابتدای خلقت انسان این دو مسئله در قلب هر انسانی بوده و محبت و نفرت هم کاربرد در زندگی داره. محبت انسان رو به سوی اشیاء و اشخاصی که محبوبشه میکشانه و نفرت انسان رو از اشیاء و اشخاصی که مورد نفرتشه دور میکنه. کار محبت نزدیک کردنه، کار نفرت دور کردنه و انسان رو برای چی محبت نزدیک میکنه، برای چی نفرت دور میکنه؟ محبت انسان رو نزدیک میکنه برای اینکه از اون شی در زندگی بهره بگیره یا از اون شخص شکل بگیره. نفرت هم آدم رو دور میکنه، برای اینکه انسان دچار اون شیء منفور نشه یا از اون شخص مورد نفرت شکل نگیره، فرهنگ نگیره، روش نگیره. تعبیر زیباتر این حقیقت در بخش محبت در قرآن کریم در آیات گوناگون تولاست و در بخش نفرت هم در آیات گوناگون تبراست. محبت نفرت یک کار هدایت اینه که به محبت دل نسبت به اشیا یا اشخاص جهت صحیح میده، که اتفاقا این اشیا و اشخاص در آیه سوره مبارکه توبه مطرح، هم اشیاء رو میگه که خیلی انسان باهاشون سر و کار داره و هم اشخاص رو میگه. اگر محبت انسان به اشیاء برای اینه که اشیاء رو به دست بیاره و در زندگی به کار بگیره که کمکش بشن برای عبادت خدا و خدمت به بندگان خدا، اگر محبت در این جهت باشه و کاربردش هم نسبت به اشیاء این حقیقت باشه که من به اشیاء محبت پیدا کردم، هدایت هم به من جهت داده که من از این محبتم برای به دست آوردن اشیاء استفاده کنم، برم دنبالش، نگیرم تو خونه بخوابم، خسته نشم، درمونده نشم، بیکار نشم. کار محبت به اشیاء اینه که آدم را میندازه. 5 صبح خونه بره بیرون، 7 صبح بره بیرون، از تهران بلند شه بره بندر عباس، بره بندر امزلی، بره شیراز برای به دست آوردن اشیاء. و وقتی که به دست میاره محبتی که هدایت بهش جهت داده، اشیاء به دست آورده رو هزینه عبادت خدا میکنه و هزینه بندگان خدا، هزینه خودش، زن و بچهش، اقوامش، مردم. محبت با این جهتی که هدایت بهش میده محبت مثبته و قیامت هم باعث نمیشه که برای آدم پرونده‌ای باز بکنن و نسبت به محبت انسان با انسان چون و چرا بکنن. این محبت صحیح، درسته، قابل قبول پروردگار مهربان عالمه، یه مایه‌ایه که خود پروردگار مهربان در قلب انسان چراغش رو روشن میکنه، ولی هدایت باید باشه که به این محبت جهت بده. خب با همین محبته که مردم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، مغازه دار میشن، خونه دار میشن، کاسب میشن، کشاورز میشن، پول در میارن. اما حسن محبت جهت‌دار که زلف این محبت به زلف هدایت گره خورده اینه که انسان با به دست آوردن اشیاء کمک برای عبادتش میگیره، کمک برای خدمت به مردم میگیره، کمک برای آبادی دنیاش میگیره. در محبت به اشخاص هم همینطور، اخذ هدایت محبت و جهت میده، انسان میشه محب الله، محب الرسول، محب الولی، محب الامام، محب القرآن. و بعد در سایه این محبت که پیوند با انبیا و خدا و ائمه طاهرین میخوره، از اونا بهترین فیوضات رو کسب میکنه. نفرت هم همین، اگر نفرت انسان از اشیاء جهت داده بشه، خب انسان تمام خبائث و آلودگی هایی که از اشیاء هجوم به انسان میکنه ازش میترسه و اون اشیاء رو دفع میکنه، میگه نمیخوام. اخری هدایت جهت میده به محبت به نفرت که از اشیایی دور بشه و بیانم میکنه که از چه اشیایی دور شد. خب آدم دور میشه، ضرر نمیکنه. یعنی نفرتی که جهت هدایتی داره سود برمیگردونه به انسان، و همینطور نفرت از اشخاص وقتی پروردگار عالم به این نفرت جهت میده که شما از خوبان متنفر نباش، شما اگه میخوای نفرت تو اعمال بکنی به شیطان، به دشمنان من، به منافقان، به فاسقان، به فاجران، به بدکاران و به مجرمان حرفه‌ای نفرت داشته باش. چنین قلبی با محبتی که بهش جهت داده شده، با نفرتی که بهش جهت داده شده، داره خیر دنیا و آخرت رو برای صاحبش تأمین میکنه. محبت رو هم هدایت بر اساس یه اصل نه افراط و نه تفریط قرار میده، نفرت رو هم همینطور. حالا آیه قرآن رو عنایت کنید. میگه اگر محبت شما به 5 شخص و به 3 شی، یه محبت طبیعی نباشه، یه محبت هدایتدار نباشه، یه محبت جهتدار نباشه، این محبت به 5 شخص و به 3 شی تو رو زمینگیر میکنه، بدبخت میکنه، شقی میکنه، خیر دنیا و آخرت تو نابود میکنه. چرا؟ چون وقتی که محبت افراطی باشه دیگه محبت متعادل به اشیاء و به اشخاص پاک تو زندگی کاربردی نخواهد داشت. اون محبت افراطی کاربرد داره. قول ان کان به همه مردم بگو آباؤکم، ابتدای آیه اشخاص، پدرانتون، و ابناؤکم، فرزندانتون، و ازواجکم، همسرانتون، و عشیرتکم، اقوامتون. اشیا و اموال و اقترفتموها، ثروت به دست آمدت، و مساکن ترزونها، خونه های خوبی که برای خودتون ساختین و دلتون به این خونه ها خوش، ترزونها، و تجارتن، تجارتون، تخشون کسادها، و کار و کسب و تجارتی که از کسادیش، اونم با بودن من و با تعهدی که من در روزی دادن به شما دادم، در وحشت و ترس مشتری کم نیاد، خرید کم نشه، کساد نشه، تجارتون تخشون کساده. اگر اون اشخاص و این اشیاء احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، پیش شما محبوبتر از خدا و پیغمبر و کوشش در راه خدا باشن. آباؤکم، و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. این پنج شخص اشخاص و اموال اقترفتموها و مساکن و ترزونها و تجارتون تخشون کسادها، این سه شیه. وقتی جهت نداشته باشه با هدایت خب میجوشه، افراطی میشه، وقت میگه هرچی بابام بگه. من به یکی یه وقت گفتم وارد این کار نشو، این کار حرامه، این تصرفت خلاف بیان فقه قرآن و اهل بیت. پیغام به من داد گفت بابام گفته وارد، چون من نمیتونم حرف بابامو زمین بزنم. یعنی این جوان میدونی چی گفت؟ یعنی گفت پدرم بر پروردگار و فقه پروردگار و دوازده امام و فقه دوازده امام مقدمه. یعنی قرآن میگه این محبت به بابات به این جوشش مانع از حرکت تو به سوی خیر دنیا و آخرت، این محبت داره زمینگیرت میکن، داره زمینگیرت میکن. و ابناؤک فرزندانتو، اگر بر خدا و پیغمبر و بر کوشش در راه او مقدم باشن، یعنی خواسته اگه فرزندتون داشته باشه خلاف خدا و پیغمبر در صورتی که محبتتون به زلف هدایت گره نخورده باشه، خدا راهنمایی کرده که محبت رو به کیا به چه اشیایی و تا چه حدی داشته باشه. و ممکنه فرزندت خلاف خدا و پیغمبر رو از تو بخواد، یا همسرت یا برادرانت یا اقوامت. خب این محبت مانعه، این محبت تو رو متوقف میکنه، ساکن میکنه، نمیذاره در زندگی به جانب خدا حرکت بکنی. ببینید وقتی محبت یا از گردونه هدایت بیاد بیرون، یا اگه جهت بهش نده هدایت چیکار میکنه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد، این غیر اون قطعه که از یه خطبه دیگه شون میخوام بخونم، در حکمت‌های نهج البلاغه است که حضرت می‌فرماید زبیر منا از ما بود، من جز ما خاندان بود، اهل نجات بود، اهل بهشت بود، اهل ایمان بود، اهل عبادت بود، اهل جهاد بود، اهل پیغمبر بود. حضرت می‌فرماید همه اینا تو زبیر بود تا زمانی که پسرش بزرگ نشده. وقتی پسر بزرگ شد، پسره در قلب زبیر بر خدا و پیغمبر و من مقدم شد. جنگ با خدا و پیغمبر و ولی الله الاعظم حرامه، ولی پسر باباها رو تشویق کرد با علی بجنگ بکشیمش، حکومت بر کشور اسلامی رو ما بگیریم. اونم گفت بریم بابا آماده کن وسائل جنگ. پسر رو مقدم کرد بر خدا و پیغمبر، یه خانوم معمولی رو هم که شطور سوارش کردن بر خدا و پیغمبر مقدم کرد. فرمان این زن و پسرش رو اطاعت کرد، با ولی الله الاعظم جنگید که جنگ با امیرالمومنین، جنگ با پیغمبر، جنگ با پیغمبر، جنگ با خداست. در این جنگم پیروز نشد، هنوز جنگ شروع نشده بود، یه بیابونگردی یه خیمه داشت، زبیر رفت اونجا، گرم بود رفع خستگی کنه، گفت من میخوابم بعد بیدار میشم میرم بیابونگردم. گفت بخواب، دید عجب لباسای پرقیمتی داره، شمشیر پرقیمتی داره. خواب بود که اومد با یه خنجر تیز سر زبیر رو برید. من یکی از ناکامان جهان زبیر شد، یکی از ناکامان جهان تلهه شد. جوابی هم ندارن به ما بدن اونایی که از تلهه و زبیر تعریف میکنن، اصلا جوابی ندارن بدن. اونا به ما ایراد میگیرن چرا معاویه رو لعنت میکنید؟ چرا؟ من گفتم که معاویه مگه با علی ابن ابی طالب نجنگید؟ یه فکری میکنن و میگن چرا؟ خب جنگید دیگه، همه میدون. گفتم اگه جناب علی 15 قرن قبل بودی و این دو لشگر با هم رو در رو می شدن، یه لشگر به سرپرستی امیرالمؤمنین که همه باش بیعت کرده بودن، مگه او امام و رهبر نبود؟ حالا به نظر شما با بیعت مردم چرا؟ خب شما اگه اون وقت بودی تو لشگر علی می رفتی یا تو لشگر معاویه؟ کدوماش؟ راست بگو. گفت نه، وظیفه بود برم در لشگر علی. گفتم اگه امیرالمؤمنین شمشیر می داد بهت، می گفت برو معاویه رو بکش، حرام بود یا واجب بود امر علی اطاعت بشه؟ گفت واجب. گفتم خب کسی که قتلش به حکم علی واجبه، خب لعنتش هم واجب و لازم. میگن ما با شما شیعه حرف که میزنیم به یه جه که میرسیم به کل در دهن ما بسته است، هیچی نداریم بگیم، هیچ. خب وقتی که انسان پدرش رو، فرزندش رو، برادرش رو، همسرش رو، قوم خویشش رو در محبت افراطی به ناچار مقدمه بر خدا و پیغمبر بکنه، معنیش اینه که خدا و پیغمبر رو رها کرده، دامن اینا رو گرفته. اینا هم هیچ کدوم نجات دهنده انسان نیست، هیچ کدوم. یه روز سر بازار تهران من دیگه ندیدمش. بعد از اون جریان دو سه بار دیگه دیدمش، اما دیگه تا حالا ندیدمش. نمیدونم زنده است یا نه. یه محاسن سفیدی جلو منو گرفت، فکر نکنم زنده باشه، چون این قضیه مال 24-5 سال پیشه، اونم پیر بود. تو پیاده روی خیابون بزرجمهری سلام کرد و به شدت گریه کرد. نمیتونستم حرف بزن. من یه مقدار صبر کردم گریهش تخفیف پیدا کرد. بهش گفتم چته؟ گفت من از راهی که رفتم میخوام برگردم، راه برگشتی برام وجود نداره. تعجب کردم از حرفش. گفتم چه راهی؟ گفت من مادرم از ازدواجم راضی نبود، گفت این دختر رو نگیر. حالا 25-6 سال پیش که به من میگفت، اون ازدواجش مال 50 سال قبل بود که حالا میشه حدود 70 سال، 75 سال. فکر نمی کنم زن و شوهر زنده باشه. گفت مادرم گفت ما خانواده مذهبی هستیم، هیئتی هستیم، مسجدی هستیم، قرآن رو قبول داریم، این دختر رو نگی، اینا خانواده شون دین درستی ندارن، خود دخترم بیهجابه، جزء بیهجابای اواخر رضا خان بوده دختره. من عاشق این دختر بودم، به مادرم گفتم نه باید بگیرم. خب عشق باید یه عشق جهتداری باشه، یعنی وصل به هدایت الهی باشه. اگر وصل به هدایت الهی باشه، خب من میفهمم این محبتی که پیدا کردم، این محبت به خیر من نیست. دندون رو جیگر میذارم میرم یه همسر دیگه‌ای که مناسبه میگیرم، چراغ این محبتم بالاخره خاموش میشه. این محبتو که موندگار نیست، اولش خیلی تنده، آخرش یا سرده یا معمولی. یه پیر مرد 70 ساله که خانومش مثلا 67-8 سالشه دیگه، این که عاشق دلباخته یه پیر زن 70 ساله نیستش که. بین این زن و شوهر دیگه رابطه خیلی معمولی. گفت من این زن رو گرفت، 4 تا دختر پیدا کردم، 2 تا پسر. 4 تا دخترم در اختیار همسرم بودن، من خیلی تو خونه قدرت نداشتم، من نمیتونستم به دخترانی که مادرشون بی‌حجابه بگم شما حجاب داشته باشین. یکی دو بار گفتم، دیدم منو مسخره کردن. حالا 4 تا دختر بیهجاب نمره 20 دارم، 2 تا هم پسر بیدین نمره 20، حالا هم نزدیک رفتنم. دست از خدا بر نداشتم، دست از هیئت بر نداشتم، دست از نماز بر نداشتم. الان نگرانیم اینه که من بعد مردنم پرونده پدر بودنم و که خدا باز میکنه میگه تو در جامعه اسلامی خلاف قرآن من 4 تا دختر بی نماز بی حجاب تحویل دادی، 2 تا پسر بی دین چی کار بکنم؟ دعایی هست به من یاد بدی همین امشب؟ این شیشتا بیمیرن، اقلا من دو رو دیگه که زندم راحت باشم. گفتم نه، دعایی نیست. چیزی هم من دیگه نمیتونستم بگم، فقط گفتم دعا نیست. دعایی که امشب آدم بره در خونه خدا بگه این چهار تا دختر این دو تا پسر رو همین الان هم من بگی، خدا گوش نمیده که. خدا که در قرآن راهنمایی کرده بود خانوم تو بر من و بر پیغمبرم و بر قرآن در محبت مقدم نکن. خدا که گفته بود از زن بیدین نفرت داشته باش، و تو محبت و نفرتت به دست هدایت نیفتاد، هم جهت محبتیت انحراف داره هم جهت نفرتیت انحراف داره. اینم محصولش که حالا داری میگی، کاری هم نمیشه که. من صحبت این چهار تا دختر نی، اونا هم الان شوهر کردن، حتما هر کدوم یک کنه دو تا دختر دارن، بدتر ننه هاشون. اینا هم بزرگ بشن شوهر بکنن، نسل سوم بدتر دوم، چهارم بدتر سوم، یه مرتبه یه زن و شوهر وارد قیامت میشن، میبینن یه 100 میلیون دختر و زن بیهجاب و جلوشون علم میکنن، میگن اینا از نسل شما زن و شوهرن که به وسیله شما خلاف قرآن بار اومدن، جواب بدین. چجوری آدم جواب 100 میلیون دختر و زن بیهجاب و بدهجاب و فاسد رو به پروردگار عالم بده؟ اگر این طوره که محبت شما نسبت به این 5 اشخاص و این 3 شیء حرارتی تر از محبت شما به خدا و به پیغمبر و به کوشیدن در راه خداست، فتربصوا، به انتظار باشید. به انتظار چی؟ یکی از آیات کمرشکن قرآنه. به انتظار چی؟ حتی یعطی الله به امره، تا مرگ برسه شما رو انتقال به عالم بعد بده. و ای کسانی که محبت افراطی به این 5 شخص و این 3 شیء دارید و بر اساس محبت انحرافی خدا و پیغمبر رو تو زندگی حذف کردید، ان الله لا یهد القوم الفاسقین، شما که همه چی رو خراب کردید دیگه هدایت من دستگیر شما نیست. چون چهار تا دخترت که بر نمیگردن به دینداری، مسخرت هم میکنن، یه هدایت من نمیاد سراغ تو، چون تو راه برگشت رو بستی. اگه به دخترات بگی بیان حجاب، میخندن بهت، میگن برو امول گول خورده. لا یهد القوم الفاسق، چجوری تو رو هدایت کنن که جاده رسیدن هدایت منو به خودت کور کردی و بستی. این یکی از مسئولیت‌های هدایت الهیه. حالا اون متنی که امیرالمؤمنین دارن دیگه نمیرسم براتون بخونم، اونم خیلی متن عجیبیه که حضرت درباره همین محبت‌های افراطی بدون جهت و بدون وصل به هدایت مسائلی رو مطرح میکنن. حالا من دقیق نشمردم، فکر کنم تو اون متن 6 تا مسئله مهم حضرت مطرح کردن. خدا بخواد فردا شب ببینیم اون 6 تا مسئله از نگاه کسی که علمش دریای بی پایان بوده چیه. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کردی؟ گوهر دیدم کجا پالودی؟ پنج حس را در کجا فرسودی؟ گوش و چشم و هوش و گوهرهای عرش خرج کردی، چه خریدی تو ز فرش؟ همه چی رو هزینه پول و شکم و شهوت کردی، دخلش چی بوده؟ چی برگردوندی؟ چی به دست آوردی؟ امشب با پای دل بریم پایین پای ابی عبدالله. کنار اون گوشه شیشم زریحش بشینیم، صورت روی زریح قرار بدیم، خودمون برای خودمون روزه بخونیم و گریه کنیم. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که سر به فتاده سرفراز، ای به طرف دیده خالی جای تو خیستا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز. من سیاد تیرند و خیز بابا تو از این سر را روی نک به سوی خیمه لیلا روی اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محضوب مکن لقد استرحت من هم الدنيا و غمها و بقي ابوك وحيدا فريحا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.